أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم الدائم على اعدائهم اجمعين. به لطف و توفیق الهی این جلسه یه جمع‌بندی از روایات استصحاب عرض میکنم خدمتتون تا دیگه با این بحث مسئله ادله رو تموم کرده باشیم. بحث روایات خیلی گسترده و مفصل بود توی ادله استصحاب، ولی دیدید آخر شیخ صفحه 71 میگن هاذه جمله موقت و علیه من الاخبار المستدل به حال الاستصحاب. میگین روایاتی بود که معمولا اینجا برای استدلال بر استصحاب استفاده میشه. و قد عرفت عدم ظهور صحیح منها، یعنی اونایی که صحیح از جهت سند ظهور نداره، دلالت نداره، که اون سه تا روایت اول بود که برای زراره بود و علاوه اون چهارمی که موثقه در واقع اسحاق ابن عمار. بعد میگه و عدم صحت ظاهر منها، اونایی که ظهور داره سلام علیکم، اونایی که ظهور داره چی نداره؟ اونایی که ظهور داره در واقع ببخشید، اونایی که ظهور داره سند نداره. خلاصه بعد آخرش یه جمله میگن فلعل الاستدلال بالمجموع به اعتبار تجاور و تعاضد، یعنی آخرش یه جورایی لعلایی میخوان درستش کنن. البته نمیشه به عهده شیخ گذاشت، میگه لعلم یعنی که من نمیتونم از این دفاع کنم، ولی شاید بهش همچین چیزی گفت. حالا یه مقدار میخوام درباره این لعل و اینا صحبت کنیم، خصوصا این که ببین اولا میگه لعل استدلال به مجموع. مجموع یعنی چی؟ یعنی همه اینا. خب همه اینا چجوری به همه اینا؟ یه سریش که سند نداره، یه سریش هم که ظهور نداره دیگه چجوری مجموع اینا چه چیز بیشتری داره؟ این همون شیوهیه که چندین بار تا حالا شنیدید. شیوه یه چی؟ مثلا شنیدید تجمیع زنون بهش میگن دیگه، مثلا تجمیع زنون. بعد شیخ اینجا میگه به اعتبار تجاور و تعاضد، یعنی مثلا اونایی که سند نداره اونایی که سند داره درستش کنه، اونایی که دلالت نداره اونایی که دلالت داره درستش کنه. خب این همچین چیزی شدنیه؟ اصلا تا حالا جای دیگه دیدید مثلا؟ یکم عجیبه دیگه، به خاطر این خود شیخ میگه لعله. حالا یکم درباره این صحبت میکنیم و اینو انشالله محکمش میکنیم، از لعله بیشترش میکنیم. خود شیخ صفحه بعد بزنید این ورو به ما ادامه همینه، فقط رفته صفحه بعد احساس میکنید خیلی دیگه بعد نقطه پررنگ سرخط نه ورو به ما یعید و زالکر و چه بس رو تایید کنه این را تایید بشه این اینجوری ورو به ما یعید و زالکر تایید بشه این چی؟ این یعنی کدوم؟ ذالکه به چی برمیگرده؟ ها یعنی همین لعلهه، یعنی لعله استدلال به مجموع اعتبار تجاور و تعاضد، یعنی تایید میکنه این لعلهی که گفتم استدلال به مجموع رو و روبما یعید و ذات چه بسانی. دوباره میگه روبما یعید یعنی تایید کنه، نه اینکه اینم خیلی محکمه، ولی اینم به هر حال یه قرینه ایه. ذالکه یعنی همین استدلال به مجموع با چی تایید بشه؟ بالاخبار الواردت فی الموارد الخاصه، با روایاتی که در موارد خاصه وارد شده. موارد خاصه چیه؟ یعنی آقا قبلی ها که آوردم همش در مزان نیبود که اینا چی باشه؟ عام باشه. عام یعنی چی؟ برای کل فقه بتونه استصحاب و ثابت کنه، کل ابواب. ولی اینا قطعا دیگه برای یه باب خاص، اصلا عبارت احادیثش طوریه که برای یه باب خاصه، ولی به هر حال تایید میکنه چی را؟ یعید تایید میشه چی؟ اون استدلال بالمجموع با اینا تایید میشه. یعنی آقا به هر حال تو موارد خاصم روایات واضح داریم. ببینید میخوام بگم این فضای کلی شیخ باید شروع میکنه چهار تا روایت میاره که تایید بشه و حالا یکم بالا پایین میکنه هر کدومو، تموم میشه دیگه. تموم میشه تا در واقع ما بحثمون امروز تا سر صفحه 77 تا انتهای صفحه 77 تموم شد، چون مرکزم اینا رو حذف کرده دیگه، حالا متنشو نمیخونیم. این جلسه رو به نظرم بهتره ما یه جنبندی نهایی بگیم. آقا بالاخره با روایات شیخ چی کار میکنه؟ از صفحه 78 شیخ وارد میشه، اون نویه نقطه دعوایی داره تو استصحاب. شیخ یه نقطه دعوایی با اکثر قبل خودش و یعنی با بیشتر قبل خودش و با بیشترتر بعد خودش داره. یه نقطه دعوا چیه؟ توی دلالته که آیا استصحاب مطلقا حجت هست یا فقط توی تیکه‌ای که شک در رافع حجت هست. از صفحه 78 میخواد وارد این دعوا بشه که تا همجوری ادامه داره تا حجت قول اول میره. صفحه 83 حجت قول اول این بود که مطلقا بخواد حجت باشه. همینجوری این دعوا کش داره که میذاریم برای جلسات بعد، روی اون تمرکز میکنیم، فرق بین حجت مطلقا با تفصیلی که شیخ میده. اما اینجا این جلسه تمرکزمون رو چیه؟ از این جنبه با دلالت روایت کاری نداریم. آقا کلن شیخ روایاتو میپذیره نمیپذیره چیکار باید کنیم؟ ظاهرش اینه که تهش نمیپذیره، ولی خیلی هم علاقه داره بپذیره. میگه لعل، بعد میگه یعید. حالا یکم درباره این صحبت کنیم که به من بگی شیخ اگه یه چیزی اضافه میکرد خیلی راحت تر میتونست بپذیره. حالا چیه میخوایم درباره اش صحبت کنیم؟ اول بگیم شیخ چیکار کرد، بعد اون نظر خودمون هم عرض کنیم خدمتتون. یه بار با هم مرور بکنیم این که شیخ چی کار کرد و چطور آخرش به این لعل استدلال بالمجموع میرسه. یعنی اولین مجموع بررسی بکنیم، مجموع چیه که شیخ میگه لعل استدلال بالمجموع. نگاه کنید از روایت اول شروع کنیم با هم یه مرور کردن. بیارید روایت اولو. روایت اول صحیحه اول در واقع زراره بودش. اونجا ایشون گفت صحیح هست، یعنی خیلی چالش سندی اونجا شیخ نداره. ولی اگه دقت بکنید مشکلی بود که این ازمار داره. بعد سعی کرد ازمارش رو مثلا یه توضیحی در گفت ضرر نمیزنه. میخوام بگم یه بار بیاین از جهت سندی همه رو مرور بکنیم. روایت اول شیخ گفت صحیح هست، بعد گفت ازمارش ضرر نمیزنه. روایت دوم دوباره گفت صحیح هست، دوباره گفت مزمر است. توضیحی نداد. ما یه توضیحی دادیم، گفتیم که تو نقل دیگه‌ای هست که این مستقیم به معصوم نسبت داده شده. تو قبلی هم گرچه نسبت داده شده بود، ولی گفتیم این نسبت درستی نیست. تو اولی درست نبود، از طرابادی نسبت داده بود، بقیه دیگه از رو دست ایشون اومده بودن، از طرابادی هم هیچ دلیلی نداشت. ولی دومی واقعا میشد ازمارش رو درست کرد، چون همین روایت توی نقل دیگه ایشون نقلش رو از شیخ طوسی آورده بود، مزمر بود، ولی صدوق تو علل در واقع اینو به امام باقر علیه السلام نسبت داده بودن. ولی شیخ به هر حال جفتش رو گفت صحیحه. روایت سوم هم همینطور، دوباره گفت صحیحه ثالث زراره. اونجا هم دوباره ازمار داشت اگه اشتباه نکنم، اونجا هم ازمار داشت که شیخ وارد ازمارش نشد. یعنی زراره سه تا روایت داره، سه تاش هم ظاهرش مزمره، سه تاش هم اتفاقا عبارتهای شبیه به هم داره. مثلا روایت اول توش چی داشت؟ لا خودم دارم تو روایت گم میشم. روایت اول تو عبارتش چی داشت؟ بله ولا ینقض الیقین ابدا بالشک. دوباره روایت دوم لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک. اون قبلی ابدا داشت، آره اون ابدا داشت، اینم ابدا داره. روایت سوم زراره چی؟ اونجا هم داشت ولا ینقض الیقین بالشک. حالا ابدا نداشت ولی هی تکرار داشت، ولا یدخل الشک فی الیقین، ولا یخلد احدهما بالآخر. اینجوری ابدا نداشت ولی 4-5-6 تا تأکید مضاعف داشت. خب این سه تا روایت از جهت سند شیخ همه رو میگه صحیحه، با اینکه همه ازمار داره، خیلی بحث سندی نمیکنه. تو متن همشون هم تقریبا یه عبارت واحد تکرار شده، لا مثلا ینقض الشک بالیقین، بله الیقینه بالشک، مثلا ابدا اینجوری. البته بگم از جهت سندی اگه میخوایم برید جای دیگه شیخ ظاهرا تو سند اینا بحث کرده. الان توضیح میدم کجا و چرا میگم ظاهرا. ببینید ما غیر از کتاب رسائل چه اثر دیگه ای داریم از شیخ که بگیم آقا وقتی نگاه کن وقتی یه جایی مثل رسائل یه داره یه جوری شد، چه جوری شد؟ روایت اوورد، هی گفت لعل، آخرش گفت لعل بالمجموع. آدم میگه آقا شیخ شما جای دیگه اینو بیشتر توضیح ندادی؟ جای دیگه ای هست شیخ اینو بیشتر توضیح داده باشه؟ مثلا آدم انتظار داره بهترین جا حاشیه استصحاب قوانین باشه، میری حاشیه استصحاب قوانین رو میبینی، میبینید متاسفانه نمیدونم چی شده اونجا رو حال نداشته، معلومه برایش یه شک و شبهه‌ای بوده، روایت یک و مفصل اونجا پرداخته به جزئیاتش، ولی مثلا یه روایت دو به بعد و همجوری خیلی سریع تو یه صفحه دو صفحه هیچ توضیح خاصی به این بالمجموع نداده، یعنی خیلی واضح نیست اونجا چیز خیلی خاصی اونجا دست آدم رو نمیگیره. دیگه چی؟
مطاره.
آقا میگه مطاره، این آقا میگه که آقا اون الفاظه، کدوم درست میگه؟
الفاظه.
این مطاره راستش اینه که کامله، دو جلدش دیگه معروف شده و چاپ شده، اونم دو جلد الفاظشه. چرا؟ چون شیخ دیگه رسائل داره، میگن آقا چه کاری اون بقیه شو. مطاره کامله، چهار جلد در واقع، دو جلدش رو که الان همین چاپه چیه؟ همین که این رسائل رو چاپ کرده، مجمع فکر اسلامی، دو جلدش رو که چاپ کرده دیگه اون دو جلد رو میفروشه، همه اونو میشناسه، تو سی دی هم همون دوتاست، ولی راستش یه جلد سه و چاری هم داره مطاره، که متاسفانه تو این سی دی جدیدی هم که رونمایی کردن جامعه اصول سه تو اونم نبود، انتظار داشتم تو اون مثلا باشه، تو اونم نبود. جلد سه شو خود مجمع، یعنی جلد سه و چارش رو یه جای دیگه قدیم تحقیق کرده و چاپ کرده، جلد سهشو اگه اشتباه نکنم یه بار خود همین مجموع فکر چاپ کرد، جلد چهارشو دیگه دارن هنوز چاپ نکرد، اتفاقا اون جلد چهاره به درد ما میخوره، جلد چهاره توش استصحاب و تعادل و تراجیحه. مطاره چیه؟ مطاره تقریر درس خارج ایشونه. کجا رو میگی؟ مطاره جدید کجا رو داری میگی؟ یعنی تو سیدی هست؟ آها، یعنی چهارش هم تپ کرده جدیدن؟ داری از یه خبری میخونی یا داری میبینیش؟ تو نرم افزار رو برده؟ کدوم نرم افزار؟
اصول نه جدیدی نمیتونی
تو نرم افزاره که نبود، حالا من که تدقیق خب فقط نمیدونم شما کجا داری میگی، بگو که من بگم کجا. من تو این چیز جدیدش حالا نمیدونم، نه حتی اختلافات مالی با هم دارن، یه وقتایی هست میکنن یه وقتایی نمیذارم. ما آخر یه بارم رفتم مجمع فکر گفتم بعد این که همون قدیمی هست که
دو تا سیکنه چون تمام جدید
بعد ظاهران که تو اون قدیمی هستن که تو این جدیده با هم به اختلاف گفت خوردن حسفش کردن. خوبه جلد چهارش که هست. بله بله، این یه تقریرات یکی از شاگردان شیخه که البته یه ذره مثلا این که دقیقاً همه الفاظش برای شیخ باشه یا نه به این راحتی نیست، یعنی اینجوری نیست که بگیم حالا مثل تقریر امروز که خیلی راحت میشه انتساب داد. بله اینشون درست میگه، ظاهراً تو اون نسخه قدیمی نرم افزار هست، تو این جدیده هست که الان دیگه حالا دیگه اینا خودشون میدونن چیکار میکنن. بله حالا عرضم این بود، من خودم اینو دیده بودم. از کجا فقط دیدم؟ از کتابخانه فقاهت دیده بودم. خلاصه این هست، این تقریرات کلانتره. من خودم برداشتم اینه که یه مقدار در واقع این شاگرد شیخ، دقیقا اسمشون چی بود؟ ابوالقاسم کلانتری، درسته؟ آره. این شاگرد شیخ یه مقدارم شاید از خودش هم همچین دیدی استاد یه چیزی میگه یه خط میادم مثلا یه همچین سه خطش میکنه، یه وقتایی برداشتم اینه که شون یه ذره عبارت پردازیش زیاده، بعضی مقررات دیکته نویسن، یعنی دقیقا هرچی اونی خیلی خوبه، آدم مطمئن میشه که این عبارت ها از خود اون طرفه. چند تا من تقریر تا حالا دیدم خیلی طرف خودش هم زیاد اضافه کرده، یکی تقریرهای بروجردیه، حالا دیگه نمیخوام چیز کنم بازش کنم. اجمالاً همچین تقریری که منصوب به درسای شیخه، که واقعا هم درسای شیخه، فقط یکم مشکلش اینه که همه عباراتش لزوماً از شیخه یا یه وقت دیگه هم تحقیقات خود ایشون هم اضافه شده یا نه، اینو نمیشه فهمید دیگه، فقط میتونیم بریم اون دنیا ازش بپرسیم آقا چقدر اضافه کردی چقدر کم، خیلی شاهدی برای نیست. اجمالاً علما به این تقریر عنایت دارن، اجمالش اینه که حداقل به اون دو جلد اول که الفاظه دارن، این جلد 4 کمک میکنه. جلد 4 برید ببینید یکم متفاوته. مثلا شیخ اونجا بحث سندی حداقل مثلا تو بعضی از روایات مفصل تر کرده. مثلا فرض کنید همین صحیحه اولا، گفت صحیحه اولا اونجا یادم نیست حالا یه صفحه دو صفحه بحث سندی کرده بود، نمیدونم این رجالش اینه اونه، بحثای اینجوری که میخوام بگم اونجا رو میشه دید باز به نظراتی رسید. فقط یه ذره من تردید دارم که چقدر میشه مستقیم بشه نسبت داد. یکی اونه، دیگه چی؟
فوائد.
چی؟
فوائد.
یه کتاب دیگه منصوب به شیخ میکنن فوائد. میخوام بگم یعنی غیر از رسائل خیلی اثر همچین اثر مشفر کنه خیال راحتش همون حاشیه قوانینه که اونجا هم خیلی درباره این لعله و اینا چیزی نپرداخته. تقریرات کلانتری هست که حالا با این قصه هایی که گفتم، یکی یک کتاب یه فوائد الاصول که چاپ شده تو نجف بهشون نسبت دادن، تو نسبتش به شیخ اونجا تردیدایی وجود داره. یکی هم یکی از شاگردای شیخ هست، فامیلیشون چی بودش هم میدیدم، بله همون کتاب معروف، بله عجیب اسم، قوام الفضول اگه اشتباه نکنم اسم کتابش داره عجیبه، همون صاحب دارالسلامه، یه کتاب معروفیه که منبری ازش زیاد نقل میکنن. بله اسم اون آقا چی بود، عجیب اسمش میاد، از شاگردای شیخ. خلاصه تو خواب شیخو میبینه، به داستانای داره، به این نتیجه میرسه آثار شیخو منقح کنه، میره از مجموعه آثار شیخو از مجموعه تقریرات و همه رفیق رفقاشو جمع میکنه، یه دور میگه آقا نظرات نهایی شیخ اینا بوده. مثلا میشه اونم دید تو اینجا که چی کار میکنه، ولی باز آدم خیالش اصلا راحت نیست که آقا چقدر میشه اینا رو به شیخ نسبت داد. به خاطر همین من از بس اینا رو گفتم بدونید این آثار هست، هر کدوم شک و شبهه‌ای داره و اینا، به خاطر همین تمرکز رو خود متن رسائل اینجایی که تو حاشیه قوانین چیزی نداره برای ما اولویت داره. اجمالا از جهت سندی شیخ این ستا رو گفت صحیحه، با اینکه همش مزمر است همه رو گفت صحیحه و در واقع پذیرفت سند اینا رو. روایت چهارم چی بود؟ روایت چهارم گفت موثقه، گفت موثقه عمار که در واقع درست نیست، عمار موثقه اسحاق ابن عماره، یعنی این یه اشتباه مثلا خلاصه از دست شیخ در رفته دیگه، در واقع داری موثقه اسحاق نه موثقه عمار که عمار پدرشه. خب موثقه یعنی چی؟ اونا رو گفت صحیحه، اینو گفت موثقه. این اصطلاح صحیح و موثقه چهار تا اصطلاح دیگه، صحیح، حسن، موثق، مثلا ضعیف. این چهار تا اصطلاح از زمان مدرسه حله، حالا خصوصا از علامه حلی به بعد تو فقه و اصول و اینا رایج شد، البته استاد ایشون وارد کرد ولی از علامه حلی به بعد داره. این چهار تا اصطلاح یه تعریفای مشخص خودش هم داره. فرض کنید مثلا موثق توش مثلا اهل سنت هم هست، ولی مثلا یعنی اهل سنت هست منظورم اینه که شیعه 12 امامی نیست بعضیاشون، ولی توثیق شده. خب یه سوال میکنید شما که آقا شیعه 12 امامی نباشه چجوری توثیق میشه؟ بعد اینجا باید توضیح بدیم آقا مذهب چه فرقی با توثیق داره دیگه. حالا این قصه داره، میخوام بگم ایشون اینو گفت موثقه، میخوام یه نتیجه ای بگیرم. پنجمی رو ایشون گفت ما عن الخصال، هیچ توصیفی از پنجمی نکرد، صفحه 68 درسته؟ ولی رفت آخرش، یعنی آخرش گفت، یعنی صفحه 72 گفت هازال لکن سند و روایه ضعیف، گفت سنده ضعیفه. حالا یه توضیحی هم داد، گفت به قاسم ابن یحیی آمد، یه توضیحاتی داد که حالا فعلا برای ما مهم نیست، گفت سند روایه ضعیفه درسته؟ این روایت چه روایتی بود؟ همون روایت معروف حدیث اربعمعه بود دیگه، کلمات 400 گانه امیرالمومنین درسته؟ حالا شما بیایید صفحه 14 رو بیارید، آره صفحه 14 رو بیارید، همون اولا که شیخ داشت میگفتش که آقا چرا قدمای ما به روایات استناد نکردن، یادتونه گفت آقا شیخ طوسی برداشت یه روایت خیلی بیخودی از اهل سنت رو نقد کرد، با اینکه گفت صفحه 14 گفت من العجب انه، یعنی شیخ طوسی انتظر به هذا الخبر الضعيف، چیه یه خبر از اهل سنت برداشت آوردیم، ما این هم روایت خوب داریم، ولم یتمسک بالاخبار صحیحه العامه. العامه یعنی چی؟ یعنی کلیه، دلالتش عامه نه خاص. صحیح است، عام است، بعد میگه المعدوده که شمرده شده فی حدیث اربع امام ابواب العلوم. ببین شیخون اولش فرمون رو یه جوری آورد که آقا خیلی روایات داریم، روایاتش هم صحیح است هم عام است، که تازه در حدیث اربع امام جز ابواب علوم شمرده شده. شما یه شیخ طوسی چرا از اونها استفاده نکردی؟ درسته؟ خب خود شیخ آخرش یا گفت صحیح نیست یا گفت عامه نیست دیگه، یعنی یا گفت سند نداره یا گفت دلالت نداره. حالا جالبیش اینه اونجا تصریح کرده فی حدیث اربع امام، یعنی ظاهرن طبق صفحه 14 ایشون حدیث اربع امام رو صحیح میدونه، بعد برگشته اینجا صفحه چند 71 میگه لکن سند و روایت ضعیف. احساس میکنید یکم بالا پایین داره دیگه، یکم که چرس کنم یکم زیاد بالا پایین داره دیگه، درسته؟ خب اینم میگه ضعیف. روایت بعدی هم که مکاتبه فلانه آخرش میگه الا سندها غیر سلیم. درست شد؟ ببین شیخ اولش با یه اول همون صفحه 14 و اینا با یه فرمان شروع کرد. آقا مثلا یادتون صفحه 13 هم گفتش که نظر من مبنیه، اگه یادتون باشه صفحه 13 گفت نظر خاص من مبنیون علا استفاده ای من الاخباره، صفحه 13. بعد صفحه 14 گفت روایات صحیحه عامه، بعد با شیخ طوسی دعوا کرد شما چرا روایت صحیح عامه رو نیوردی، و همش هی اولش وعده میداد من اخبار میارم صحیحه عامه میارم، بعد که رسیدیم بهش گفت آقا آخرش راستش اینه حاضهی چی؟ بعد عرفته که یا ظهور نداره یا یا سند نداره دیگه، یا ظهور نداره یا سند نداره. خب بعد آخرش هم گفت لعل استدلال بالمجموع، نه به اون محکمی که از اول شروع کردیم نه به این چیزی که اینجا پیش اومد. اینا میشه خیلی توضیحات داد و عرض میکنم، ولی راستش این جهت تاریخی برای من تقریبا روشنه که یه بخشی از این بالا پایین شدن ها به خاطر اینه که رسائل گوشه حجره و تو کتابخونه نوشته نشده، درس خارج بوده که تو طول سالیان تغییر تحولاتی داره. مثلا شیخ یه چیز گفته میره جلوتر میونه نه خیلی هم اونی که گفتم نبود، یکم فرمونو خلاصه میپید. اینجوری نیست که برگرده از اون اول همه رو ویرایش کنه. تو نقلام هست یه وقتایی به شاگردان میگفت حتی اینجا رو ویرایش کنید، بعد شاگردان اختلاف دارن که شیخ دقیقاً چی گفت، چه کلمه ای اضافه کنیم. حالا نمیگم این باعث بدبینی به متن بشه ها، میخوام بگم این واقعیت تولید همچین متنیه، یعنی داشته یه مرحله جدیدی از علم اصول رو ایجاد میکرده ولی یه مقدار به تدریج، یه مقدار تو طول زمان، و اینجوری هم نبوده که برگرده وقت بذاره با تمام دقت. میدونید که شیخ خیلی هم اهل عبادت و خیلی هم اهل تهجد و اینها بوده و میگفته حالا بعدیات بیکارم میان اینا رو میخونم ما به بهشت خودمون برسیم، حق هم داشته راستم میگفته. خب حالا میخواستم چه نتیجه بگیرم، میخوام بگم نگاه کنید از همین بالا پایین شدن بحث سند، نمیخوام اینو شاهد بیارم و میخوام بگم یه بستر دیگه هم داره. کلن بدونید شیخ توی بحثای سندی اونقدر تو اوج نیست. ببین شیخ تو همه چی تو اوجه، تو بحثای استظهاری، تو بحثای اصولی فقهی، انصافا تو تقریبا همه چی که مربوط به فقاهت تو اوجه، الا نگید رجال، بگید الا پژوهش سندی. حالا نه اینکه تو پژوهش سندی ضعیفه ها، نه سطحش بالاه، ولی به هر حال تراز اول حساب نمیشه. شاهدش هم چیه؟ حالا شاهدش شده از شواهدی که میشه آورد اینجا اونجا، مثلا یه دونش هم همینجا دیدید که اول میگه بعد میاد هی بالا پایین میشه، این معلومه یه استقرار تامی نداره. شاهدم این نیستا، شاهد مهم قضاوت یکی از بزرگان آیه شبیری حفظه الله مرجع تقلید بزرگ، که ایشون خب به هر حال تو رجال دیگه جزء سرآمدانن، وقتی داشتن سال 72-73 بود که مجموع آثار شیخ خوب همین کنگره چاپ میکردن، یه الان یادم نیست چند جلده، دو سه جلد بود، چند جلد بود از شیخ رجالم بود میتونستن چاپ کنن، آیه شعبیری گفت من اجازه نمیدم چاپ کنید چون این به عظمت علمی شیخ یه مقدار آسیب میزنه، یعنی انتظار دارید همه چیه شیخ تو اوج باشه، دیدی آدم انتظار داره یکی همه چی تموم باشه. این یه دونهشو آیه شعبیری گفت نه، اصلا نه اینکه ضعیفه، نه اینکه نمیدونم غلطه، بلکه تو اوج نیست. خلاصه مثل بقیه آثار فقهی اصولی شیخ تو اوج نیست. حالا چه تعبیر کنیم، بگیم مثلا خوبه، متوسط، ضعیف که قطعا نیست، یعنی اصلا دون شأن شیخ بگیم ضعیف، واقعا ضعیف نیست، ولی اونجوری مثلا نکن همینجا میگه موثقه عمار، اونایی که تو خود نمیشه که یه جا دو جا آدم یه موقع دستش در رفت میگه اونجا گفت صحیح، اینجا میگه مثلا درست نیست، هی بالا پایین داره. اون تسلط و خلاصه چیزی که معمول افرادی که تو اسناد جدی کار میکنن و شیخ نداره، این که قطعیه. آقای شوبری هم اینجوری که البته جدیدن تو نجف دیدم چاپ شده، یعنی خود آقای شوبری هم ناراحت بود، آقا من مثلا دستم که نشسته بود چاپ نکردم، یه قرضی داشتم، حالا شما برداشتی تو نجف چاپ کردی، راستش به نظرم بهتره چاپ کنیم، یعنی واقعیتو بدونیم. آقا شیخ به هر حال سطح رجالیشون اینجوریه، درست شد؟ حالا سوال اینه شیخ اون مثلا تو اوج نبودن رجالیش به فقه و اصول ضربه میزنه یا نمیزنه؟ وقتی این حرفا رو زدم شما یه پیش‌فرض تو ذهنتون اومد که آقا وقتی یکی اونقدر که مثلا خیلی‌ها کار میکنن کار نکرده، پس یه آتی به فقه و اصول میزنه. میخوام بگم راستش لزوما اینجوری نیست. یه وقتایی کمتر کار کردن، یعنی حالا من نمیخوام وارد قضاوت این بشم، یه توضیح میدم که حالا به تدریج خودتون باید به قضاوت برسید. یه وقتایی کمتر کار کردن اتفاقا باعث قوت فقهی اصولی میشه. تعجب میکنید دیگه، درسته؟ این چه حرفیه تو داری میزنی که آقا فکر نکنید لزوما مثلا فکر میکنید یکی خیلی تو ادبیات کار کنه فقه اصولش قوی تر میشه؟ لزوما اینجوری نیست، نه که لزوما هم برعکسشه ها. دیدید یه وقتا یکی تو ادبیات خیلی غرق میشه بعد اصلا از اون فهمای عرفی تو فقه اصول میفته؟ نه هم دیدید یا نه؟ تو رجال هم همینه. رجال من حداقل دو نفر از بزرگان فقه براتون اسم ببرم که خودشون تصریح کردن ما خیلی به این بحثای رجالی اهمیت نمیدیم، در اینه که همه تاریخ قضاوت دارن اینا جزو بزرگان فقه و اصول، حالا حداقل جزو بزرگان فقه که قطعیه. یکی از قدما میگم، یکی از متأخرین، از قدما محقق هلی صاحب شرایط، و از متأخرین آقا رضا همدانی صاحب همین مصباح الفقیه که به کتاب مفصل بیشترم تو عباداته. این دوتا تصریح دارن، حالا من نخواستم عباراتشون رو بیارم، یه جایی که بحث رجال بود به یه تناسبی یه جلسه دربارش باید صحبت کنیم. خود محقق هلی تصریح میکنه که آقا خیلی در واقع بحث مستقل رجالی و سندی و اینا تو فقه من درست نمیدونم، بلکه چی رو درست میدونم؟ آقا به هر حال شما باید یه جوری صحت و سقمت سند صحت و سقم انتصاب به معصوم رو چیز کنی دیگه. چی میگی شما؟ میگی آقا بالاخره همش منصوبه، چیکار میخوای کنی؟ یه قاعده میده تو کتاب معتبرش، تو مقدمه معتبرش همین صفحه 26 هفته، چند بار چند جا خوندم براتون تو درسای دیگه البته. محقق هلی میگه فما قبله الاصحاب، میگه هر چی اصحاب مشهور اصحاب قبول میکنن منم قبول میکنم، اصلا نمیرم سند مند بررسی کنم کی از کی اینم توثیق اون تضعیف فلان، میگه خیلی نه اینکه الان اصلا من این سکایی ندارم ها، ولی سبک قالب من چیه؟ ببینم مشهور فقهای قبل از من یه چیزی رو قبول کردن منم قبول میکنم، یا اگه مشهور قبول نکردن فما قبله الاصحاب مثلا منم رد میکنم. این یه اسمی به تدریج روش گذاشتن، اسمشو گذاشتن سبک مشایخ محور. حالا بگید فقها محور، نمیدونم چند تا از اساتید اسم مشایخ روش میذارن. مشایخ هم اینجا بیشتر منظور مشایخ فقه یا روایت؟ بیشتر منظور مشایخ فقهه. اینم یه شیوه خاص تو روایات فقهیه، تو روایات اعتقادی همچین سبکی خیلی نداریم، تو روایات اخلاقی نداریم. این سبک، این شیوه بیشتر به درد روایات فقهی میخوره که یه فقهایی هستن که رو روایات کار کردن، حالا یا قبول کردن یا قبول نکردن به هر دلیلی، ما بگیم مشهور قبول کردن ما هم قبول کنیم. واضح شد؟ یعنی با سند خیلی کاری نداریم، حتی اینکه این روایت تو چه کتاب روایی اومده کاری نداریم، خیلی بیشتر با این کار داریم. این روایت با هر سندی هست، تو هر کتابی هست، آیا این روایت را ببین با هر سندی رجالن هست، تو هر کتاب روایی هست، با این دوتا خیلی کاری نداریم. با چی کار داریم؟ مشهور فقها که تو کتاب فقهیشون اینو اووردن و بهش فتوا دادن یا ندادن، یعنی مهم فتوا دادن فقها به این روایته، عمل کردن فقها به این روایته. میگه فما قبله الاصحاب، منظورش چیه؟ قبله الاصحاب یعنی اصحاب فقه، قبله یعنی چی؟ تو فت توی فقه فتوا داده باشن، نه صرفا تو کتاب روایتشون نقل. مثلا شیخ طوسی کتاب روایت داره، چیه؟ دو تا داره البته، تحریم و استصحاب. یه سری کتاب فقهی هم داره، چیه؟ نهایه و خلاف و مبسوط. شیخ ممکنه یه روایت رو داری می نمونه ها رو، ممکنه یه روایت رو اصلا تو کتاب رواییش نیاورده باشه ولی تو کتاب فقهیش بهش فتوا داده باشه، یا ممکنه تو کتاب رواییش اوورده، همینا نمونه داره ها، رواییش اوورده باشه ولی کتاب فقهیش فتوا نداده باشه. برای محقق علی کدوم مهمه؟ کتاب فقهیش. این یه سبکیه ها. حالا سبکای دیگه چیه؟ در واقع ما توی شیعه سه سبک کلان بررسیه، نگید بررسی سندا، نگید بررسی رجال، بگید بررسی صحت انتساب به معصوم، یعنی بحثای صدوری، آیا این روایت از معصوم صادر شده یا نه. اصطلاحا میگن اعتبار سنجی، خیلی عنوان عام. اعتبار سنجی سه مکتب کلان داره: مکتب رجال محور، مکتب کتاب محور، مکتب مشایخ محور. رجال کتاب، رجال کتاب فقیه. حالا مشایخ میگم، هی میترسم با مشایخ اجازه و شیخ اجازه و شیخ روایت قاطی کنید. خلاصه رجال کتاب فقیه، این سه سبک متفاوته: رجال محور، کتاب محور، فقیه محور. رجال محور همونیه که شما معمولا بلدید. رجال محور یعنی چی؟ یعنی تمرکز رو سند و تک تک رجال آن سند. رجال هم یعنی رجال که این سند حدیث رو نقل کرده اند. همون علم رجال، رجال، رجال میگید، بیشتر منظور همین سبکه، یعنی تو این پارادایمه، تو این مکتبه، حالا هر واژه‌ای میخواییم به کار ببرید. چی کار میکنن؟ میان آقا این افراد رو بررسی میکنن، مثلا میگن این توصیف داره، تضعیف داره، یه نتیجه میگیره. حتی خود این رجال محور رو دو سبک کلی هن. چیه؟ احسن. اون یکی چیه؟ وثاقت صدور با وثاقت راوی دیگه، یا سند. مثلا سندی صدوری، هم بخواییم تو دوتا واژه. سندی ها بیشتر سبک های خویی مثلا معروف شده، یعنی آقا تمرکزشون بیشتر رو خود رجال سنده، همشون مثلا باید خوب باشن تا قبول کنیم. مثلا حالا با جزئیات که داره، اینا رجالی های سندی هن. رجالی های صدوری چجوری هن؟ به سند و به رجال که توجه دارن، ولی به قرائن هم خیلی توجه دارن، زیاد خیلی بیشتر از اون یکی ها به قرائن. مثلا آقای شوبری نماد این یکیه، اگه بخوایم اسم از معاصرین بیاریم معمولا اینجوری باید بگیم دیگه. واضح شد پس سبک رجال محور خودش سندی و صدوری داره. سندی ها خیلی تمرکز بیشترشون رو توثیق و تضعیف منصوص از راویان و رجال. صدوری ها چی؟ رو اون تمرکز دارن، ولی رو خیلی از قرائن دیگه هم براشون مهمه، نه که اونی که قرائن مهم نیست، حالا دیگه توضیحاتی داره. اینا رجال محورن. قرینه مثلا نگاه کن، آقای شوبری میگن آقا کلن تضعیفات، میگه آقا آقای شوبری مثلا با آقای خویی فرض کنه، آقای دیالوگ بین این دو بزرگوار نیست، آقا استاد و شاگردن، آقای شوبری چند سال هم پیش آقای خویی درس خونده، ولی فرض کن برمیگردن به صدوری ها، به سندی ها، میگن چی؟ میگن آقا شما مگه نمیگه باید رو سند تمرکز کرد، فقط رو اینا؟ خب میگه آره. میگه شما چی کار میکنیم؟ میگه من میرم توثیق و تضعیف اینا رو به دست میارم. خب توثیق و تضعیف اینا رو از کجا به دست میاری؟ آقای شوبری داره با آقای خویی میگه، درسته؟ رحمت الله علیه و حفظه الله. از کجا به دست میاری توثیق و تضعیف اینا رو؟ میگه از کتب رجالی. کتب رجالی رو کی نوشته؟ مثلا شیخ طوسی داره، نمیدونم نجاشی داره، یه چند تا کتاب محدوده دیگه، درسته؟ آقای بلد باشید 4-5 تا چیز اصلی بیشتر نداره. خب حالا صرف این که اونجا گفته فلانی ضعیفون، تمام، شما اینو بذاری کنار، چه حجتی داری؟ اونا هم یه حرفی میزنن دیگه، مثلا میگن از باب شهادته. خب اگه از باب شهادت باشه باید دو نفر شهادت بدن. اصلا از باب شهادت اینجا مگه حسیه؟ کلی میره تو مبانی توصیه و تضعیف، درست شد؟ آب خاطر این آخرش های شوبری تو بحثای رجالی انسدادی میشه، میگه آقا ما خیلی راهی جز این نداریم، نه اینکه اینا ما رو لزومن به اطمینان یا حجت میرسونه. مضافم بر اینکه مثلا میگه آقا مگه شما نمیگی تضعیف؟ آقای شوبری یه تحقیقی کرده، میگه اکثر تضعیف های کتاب های رجالی اکثرش به خاطر تهمت قلوبه. در نتیجه من آقای شوبری میگم تقریبا تضعیفات کتاب های رجالی برام مهم نیست، به خاطر یه مبنای سختگیرانه تو قلوب، تهمت قلوب بود و خب نمیخواد قرینه یعنی این. یا مثلا یه قرینه مهم برای شبیری چیه؟ کثرت در واقع روایت از ثقاته، از اجلاه. میگه آقا یه نفر خودش توصیف و تعریف نشده، ولی مثلا یا از ثقات خیلی روایت نقل کردن، چند تا وارد جزئیات نمیخوام بشم، یا ثقات از این نقل کردن، خب اینا قرینه نمیشه. حالا میخوام بگم البته اون وریا مثلا خویم جوابی داره ها، میخوام بگم این رفت و برگشت اینا تو کدوم پارادایمه؟ کلن تو پارادایم رجال محوره، که یکی خیلی سند محوره، یکی بیشتر تمرکزش رو صدوره در مجموع سند و قرائن. البته بگم این بحثا 90% 99% بحثای رجالی روز حوزه علمیه، چه در قم، چه در نجف، چه در هر جای دنیا همینه ها. الان غالب شده این به دلایلی بی که دلیل اصلش هم آیه در واقع بروجردی و آیه خویی هم. آیه بروجردی هم تو این فضاست، یعنی من میخوام اسم بیارم قبل از آیه شبیری بعد از آیه بروجردی اسم بیارم توی اون رجال قرائن محور و صدوری و اینا. خب این یه سبک. سبک بعدی کتاب محوره. کتاب محور چیه؟ کتاب محور میگه آقا خیلی این که سند روایت کیه و کی از کیه انقدر مهم نیست، که چی مهمه؟ این روایت تو کدوم کتاب نقل شده. تو کدوم کتاب یعنی چی؟ یعنی مثلا تو کافیه یا تو تهذیبه؟ نه، تو کافیه و تهذیبش هم مهمه ها، ولی این که از چه اینا یه پیش‌فرضی دارن میگن آقا اصلا روایات ما خیلی شفاهی نقل نشده، بیشتر از دل کتابی به کتاب دیگر نقل، یعنی میراث شیعه بیش از آن که شفاهی باشد میراث مکتوب است. اینا با این پیش‌فرض و با این، حالا یه بحثی مفصلی داره، اینا میگن مهم اینه که از چه کتابی به چه کتابی اومده تا رسیده به کافی، تا رسیده به علل و شرایط، تا رسیده به من لا یعذر، تا رسیده به کجا. بعد اینا یه شیوه هایی برای پیدا کردن اون کتابا دارن دیگه، نمیگن فلانی از فلانی از فلانی، میگن کتاب فلانی رو فلانی نقل کرد به فلانی و اون فلانی یه کتاب جدید نوشت. این یه مرحله پیچش خیلی سختی داره، به این راحتی نیست. به خاطر همین کسایی که این سبک رو دارن خیلی محدودن، چون کارش خیلی سخته، ولی به من بگی کارش خیلی در واقع فنی‌تر و دقیق‌تریه. خود اینا دو سبک دارن، یه سبک فهرستی آی مددی حفظه الله، یه سبک تاریخ حدیثی هم آی حسینی شیرازی که حالا سر جاش توضیح داره. اینم یه سبک. یه سبک سوم چی بود؟ مشایخ یا فقیه محور، که گفتم از قدما محقق حلی و حالا یه سری هم تابعان ایشون، از متأخره میخوام یه نفر اسم بیارم، آقا رضا همدانی، که ایشون خودش تصریح میکنه میگه آقا اصلا من تو فقه خیلی نمیرم سراغ کتاب رجالی مجالی بررسی کنم، تصریح میکنه ها، میگه همون که مشهور قبول کردم منم قبول میکنم. حالا سوال این شیخ کدومه؟ این میخوام بگم این مبانی باید براتون حل بشه، تازه من بگم شیخ کدومه که بعد تازه نتیجه بگیریم اینجا داره چیکار میکنه. راستش اینه، آیا شبیری که میگن شیخ اونقدر قوی نیست، بیشتر از چه باب میگن؟ عذاب اون مبنای برگزیده خودشون که رجال محوره. راست میگن، میگن آقا شیخ مثلا اینجا فرسون گفته آقا نم قاسم ابن یحیی ضعیفه، خب به این راحتی نمیشه، چرا قاسم ابن یحیی لتضعیف علامه در خلاصه صفحه 71، چون علامه تو خلاصه اومده گفته ضعیفه، منم میگم خب این که از نظر آیت شبیری خلاصه، میخوام بگم ولی حرف اینه، آیا شیخ اساساً سبک رجالیش چی؟ سبک اعتبار سنجیش رجالیه، رجال محوره، که حالا بگیم تو اینجا ضعیف مثلا هست. یه قرائنی هست شیخ کتاب محوره. مثلا یکی از اساتید یه مقاله‌ای دارن سعی کردن یه شواهدی جمع کنن که شیخ سبکش کتاب محور. البته من مقاله رو خیلی قبول ندارم، مقاله قوی نیست، ولی خب حداقل شواهدی که توش جمع شده خوبه. مثلا فرض کن شیخ ذیل ادله خبر واحد اگه برید ببینید، دلیل اولش اگه اشتباه نکنم دلیل عقل بود، اونجا یه بیانایی داره که خیلی شبیه کتاب محورا میشه. اینم یکی. راستش اینه، شیخ کثیراً تو فقهش مشایخ محوره، یعنی آخرش میبینی آقا معمولا هرچی رو معمول قبول کردن قبول میکنه، معمولا هم تصریح به این واضحی نداره. میخوام بگم شیخ استقر، به من بگی اون ضعف حدیث پژوهی شیخ یعنی سند پژوهیش، عدم استقرارش تو یکی از این سه تاست. یه وقتایی مثل اینجا یه جور برخورد میکنه انگار رجال محوره، مثلا میگه آقا فلانی ضعیفه چون قاسم بن یحیی ضعیفه، یه جایی یه جوری میگه انگار کتاب محوره، خیلی جا یه جوری میگه انگار مشایخ محوره. به من بگید استقرار مبنای اعتبار سنجی نداره، این باعث یه مقدار ضعفش میشه. نه اینکه چون تو رجال مثل آی شبیری فرض و مثل آی بروجردی مثل آی خویی کار نکرده بگیم ضعیفه. واضح شد؟ اتفاقا هم نظر بعضی ها اونجوری کار نکردن باعث قوت تو فقه میشه. حالا اونا چجوری باعث قوت تو فقه میشه من کاری ندارم، فعلا بذلش کنم. اجمالا میخوام بگم آقا اگر ما مبنامونو مستقر کنیم که آقا رجال محوریم، کتاب محوریم یا مشایخ محور، راحت تر میشه اینجا بعضی از روایاتو پذیرفت. این راستشه، یعنی کتاب محورا بعضی از این روایاتو راحت تر میپذیرن یا مشایخ محورا بعضی از این روایاتو راحت تر میپذیرن. بله رجال محورا اونم با شیخ اینجا یه جوری وارد شده انگار رجال محور چیه؟ خیلی تازه سندیه، یعنی خیلی هم از قرآن استفاده نکرده. این یه مقدار باعث چی میگم مثلا نامردی در حق روایت 5 و 6 شده. نامردی مثلا منظورم اینه که سری با یه خط کارشون رو تموم کرده گذاشته کنار. خب عجت دلالت چی؟ این عجت سند بحث که کردیم. عجت دلالت چی؟ عجت دلالت روایت اول رو شیخ برشی قبول نکرد. روایت اول یه گیری داشت، گیرش تو جواب اون شرطه بود که اون اینه رو چی بگیرید. روایت دوم گیرش تو چی بود؟ تو این بود که آقا تو صورت سوالی که زراره کرد که گفتش که بله گفتش که فرعی توفیه چی را دو تا احتمال داشت. روایت سوم مشکلش چی بود؟ مشکلش این بود که آقا با یه شواهدی که شیخ آورد اصلا این میشه تو فضای اهل سنت تقیه‌ای میشه، بعد چجوری بخوایم ازش استفاده کنیم. روایت چهارم چی؟ روایت چهارم اولش یه چیزایی گفت بعد دوباره برگشت گفت آخرش مشکلش اینه که مشترک بین چی و چیه؟ هم میشه به استصحاب دلالت داشته باشه هم به مثلا قاعده یقین یا حتی اون قاعده براءت مثلا. روایت پنجم مشکلش چی بود؟ روایت پنجم مشکلش چی بود؟ هیچ مشکلی نبود. روایت پنجم آخرش بابا من هرچی گفتم گفتم، قبلش چیزی گفتم، ولی راستش اینه که آخرش گفت فلسفه 70 گفت فلسفه که ظاهرتون فلسفه. روایت ششم هم که ایشون گفت ازهر در استصحابه، یعنی 5 و 6 رو دلالتش رو قبول کرد، فقط مشکل سندی داشت. خب ببینید یه عبارت مهمی شیخ ذیل روایت پنجم داشت، من میخوام از اینجا یه توضیح مهمی تو دلالت بدم. ذیل پنجم رو نگاه کنید صفحه 70، ذیل روایت پنجم صفحه 70 گفت فل انصاف. آقا من درست این حرفایی زدم تو روایت پنجم، ولی انصاف اینه که ببین گفت این روایت سی اما به ملاحظت قول این فن شکلای مثلا ینگوزل یقین مثلا. این به ملاحظه اول منظورش چیه؟ منظورش اینه تو متن حدیث آخر حدیث یه قرینه وجود داره که کمک میکنه به برداشت ما از روایت. بعد گفت و به ملاحظته، این و به ملاحظت دوم برام مهمه. و به ملاحظه دوم چیه؟ میگه و به ملاحظت ما سبق فستحاق من قوله هیلایی مثلا یه انگزل یقینه به شکلی ها، نه تنها در این روایت بلکه در روایت‌های قبلی هم ما عین این عبارت رو داشتیم، عبارت مثلا لا ینگزل یقین به شک. بعد گفت حیث و ان ظاهره مساوقته، یعنی چی؟ میگه ظاهرش مساوقتش لها، یعنی مساوقت مثلا این روایت با اون سهاه، یعنی چی مساوقت؟ میگه هم سیاق بودن. احسن، یعنی چی؟ یعنی بقید نمیشه روایت های مختلف با یه عبارت واحد لاینگوز یقینه به شک داشته باشیم بعد بگیم یه جا استصحابه یه جا یه چیز دیگه است. دیگه این که وحدت سیاق داره معلوم معصوم در صدد بیان یه قاعده کلیه. این خیلی مهمه. چرا؟ چون ما یه مرحله برای استظهار من بحث سند رو تموم کردم، رفتم تو بحث دلالت. تو دلالت میخوام سه سطح استظهار رو تفکیک کنم براتون. یه سطح از استظهار اون سطحیه که ما تمرکز اتمیک، تمرکز موردی روی یه روایت میکنیم، روی یه روایت. مثلا نها کن صحیحه اولا یادتونه میگفتیم آقا این روایت به قرینه واژه ابدا، چون ابدا اومده، مثلا به قرینه نمیدونم اینکه در مقام تعلیله، تمرکز میکنیم رو قراین موردی و اتمی که یه روایت. این یه سطحه. احساس میکنی تو این سطح یه ذره سخت میشه استظهار، باید از خود اون روایت تلاش کنی یه چیزی پیدا کنی، مثلا یه واژه ابدا این ور اون ور، بعد از اون ورم راحت اشکالات میشه. آقا از کجا معلوم؟ یه سطح دیگه سطحیه که آقا ما روایات رو کنار هم بذاریم، مثل کاری که اینجا کرد، گفت آقا روایات رو که کنار هم بذاریم، درست از خود این روایت به این راحتی نمیشد استظهار کرد، ولی از روایت ها گفت به ما کم سیاقن همشون لایم و زریقی به شک دارن، از اینا میشه برداشت کرد که اینا داره همه استظهار. این سطح دو استظهاره. سطح سه دیگه چیه؟ سطح سه اینه که آقا نگاه کن، ما روایات رو داشتیم، ببین آخرش میخواستیم این روایات رو برای استدلال به چی استفاده کنیم؟ ببین دقیق بگید، برای استصحاب حکمی در همه جا. ما سه تا چیز میخواستیم استصحاب، هم استصحاب را، نه چی را، نه قاعده یقین را، نه نمیدونم یقین به براءت را، حکمی را، نه موضوعی را، در همه ابواب، نه در یه باب خاص مثلا صلات طهارتی چیزی. گیر ما این استظهار بود، استصحاب حکمی در همه ابواب، درست شد؟ برای این ما به روایات استدلال کردیم، دیگه به چی استدلال کردیم؟ به استقرا، به اجماع، حتی بعضیا به سیره عقلا، گفتم بعضیا حتی مثل وحید به ارتکاز متشرع، اگه یادتون باشه تو اون جلسه جنبندی ادله عرض کردم. ببین سطح سوم اینه، ببین سطح یک اتمی که یه روایت بود، سطح دو مجموع روایات بود، سطح سه مجموع ادله است. یعنی آقا ما تو بستری هستیم، حالا نظر شیخ، که استقرا استصحاب حکمی در همه ابعاد رو ثابت میکنه. چرا؟ یادتون استقرا چجوری بود؟ میگه آقا من گشتم شارع همه جا اینجوری حکم داده، یعنی حکم به استصحاب حکمی هم هست تو همه ابواب، همه ابواب گو اول فقه آخر فقه گشتم. وقتی تو همچین فضایی هستیم که شارع در همه جا این کارو کرده، حالا که میریم سراغ روایات استظهار خیلی راحت تر میشه، به قرینه که آقا شارع کسی که خودش تو موارد جزئی جزئی در همه فقه این کارو کرده، حالا هم که در مقام بیان قاضی کلیه داره به مثل زراره میگه که به این زراره قبلا هزار تا از اون احکامو گفته، تو پیش فرض ذهن زراره اینه که همه جا اینجوری هست، حالا اگرم نیست شارع خودش این کارو کرده تو همچین بستری، حالا میگه لا ینقضی یقینا بالشک. یا مثلا کسی که دلیل اوغلا رو قبول داره یعنی چی؟ یعنی آقا اصلا بستر اوغلایی اینو میپذیره، شارعم که داره میاد میگه حواسش هست که همچین بستر اوغلایی هست، یه تلنگر بزنه کافیه. میخوام بگم هرچی صد تو استظهار رو لایشو ببریم بالاتر، استظهار ما تو بحث استصحاب راحت تر میشه، اونا همه هی میشه به مثابه قرائن. یه موقع یه روایت قرائناش محدوده، مثلا واژه ابدا در مقام تعلیل بودن، قرینه زراره، این سه تا قرینه اصلی لایه یک که اتمیکه. لایه دو میگه آقا مجموعه ادله رو نگاه، ببخشید مجموعه روایات رو نگاه کن، همه یه عبارت واحد لاینقض داره. خب از اینکه یه عبارت تکرار شده یعنی معصوم، این لفظ براش تثبیت شده در یه قاعده است، و اون قاعده تو بعضی از روایات چیه؟ استصحاب. نتیجه این تو همه جا استصحابه. مثلا لایه سوم چی بود؟ این که آقا اصلا بستر، حالا بگو استقرا یا بگو اوغلا، قواعد دیگه داریم، شارع تو این بستر داره میاد یه فرمایشی میکنه. میخوام بگم که اگر شیخ به این لایه سوم استصحاب وارد میشد، که وارد نشد راستش، یعنی نیومد بگه چون من استقرا رو قبول دارم، خود همین یه قرینه خارجی میشه برای اینکه این روایات رو تو اون بستر معنی کنه، اینو نگفت شیخ. اگر میگفت استظهار از این روایات خیلی راحت تر میشد. به خاطر من خودم موافق بعد از شیخم که بعد از شیخ غالبا تقریبا همه استظهار این روایات رو پذیرفتن. حالا اینکه کدوم پذیرفتن، چه جوری پذیرفتن، آیا مطلقه یا مطلق نیست، جای بحث داره ها، که تو جلسه بعد دربارش صحبت میکنیم. این یه جنبندی از بحث در واقع روایات اجمالا، که حالا جلسه بعد وارد دقیقاً دلالتش میشیم که ببینیم چطوره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.